بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تتمة بحث دیروز ما عامل و مالک اختلاف با هم دارند. اختلافشان سر چی بود؟ در رأس المال بود. اون میگفت رأس المال 200، این میگفت رأس المال 100. عرض کردم در اینجا قول عامل مقدمه است، عدم زیاده است. بعد آمدن یک مطلبی را اضافه کردن، گفتن قول عامل در جایی قبول می شود که تقدیم قول عامل سبب نشود که ربح او افزایش پیدا کند، و الا اگر تقدیم قول عامل سبب بشود که ربح افزایش پیدا کند، قول عامل مقدم نیست. چرا؟ از عدم افزایش ربح. البته عرض کردیم این در جایی است که ربحی در کار نباشد، و الا اگر ربحی در کار باشد قول عامل را مقدم کنیم که میگد اصل مسربای صده، مسلمن ربح میرود بالا، سهمشم از ربح میرود بالا، و در اونجا هم اصل عدم زیاده هست. بعد حضرت امام فرمود که ففیه تفصیلون. تفصیل اشاره به یک مسئله است که آیا مالکیت عامل نسبت به سهم رب مستقیمه یا از طریق مالکیت مالکه. اول مالک همه ربح را مالک می شود، بعدن از صندوق مالک می رود صندوق عامل. اگر ما به این قبول کنیم، البته این مکتب درسته، قول عامل را در جایی قبول میکنیم که سبب نشود سهم او در رب افزایش پیدا کند. چرا؟ چون اصلی است که مالک همه را که مالک شده همه اش مال اوست، الا ما خرجه به دلیل، مگر همان قدر متیقنی که بین هما هست. و اما اگر قائل بشیم نه، دو صندوق مترتب نیست، از اول جناب مالک سهم خودش را مالک می شود، عامل هم سهم خودش را مالک می شود، اینجا نمی تونیم بگیم حق با مالکه، به جهت اینکه مالک می گد من مالک ربح بالا هستم، عامل می گد من مالک ربح بالا. اون محل اختلاف می شود از قبیل متداعیین، در متداعیین هم به عدل و انصاف عمل بکنم. این تا اینجا فرمایش امام بود که بحث کردیم. و اما اونی که امروز اضافه می کنیم، دیگه درس دیروز را اجمالاً تکرار کردم، افکرم و اما اونی که امروز میگیم، دو تا انقوط داریم. انقوط اول میخواد از طرف از مالک طرفداری کند، که میگد اصالت و عدم کونه ربحن. دیروز مثال زدم، مالک میگد 200 تومان بود، عامل میگد 100 تومان بود، الان هم سرمایه با ربح شده 500 تومان، مسلمن 100 تومان میرود کنار، میماند 400. اگر 200 اصیل باشد ربح 300، به هر کدام 150 میرسد. اما اگر نخیر، سرمایه همون 100 بود، به هر کدام 200 میرسد، اگر قراردادشون نصف بود. اینجا چنین بگیم، میگیم اصالت و عدم کونه ربحن، این صدی که در میان هست اصلی است که این ربح نیست. نتیجه چه میشود؟ این صد ملک مالک. انقض قلت. اولا این اصل مثبته، ملازمه عقلیه هست. عقل میگد اگر ربح نیست پس جزء سرمایه هست، علاوه بر اینکه مثبته ملازمه عقلی است. در قرآن حدیث نداریم اگر ربح نشد مال مالک. عقل میگد یا مالک یا مال عامل یا مال مالک. عامل در صورتی مالک میشود که ربح باشد. اصالت عدم کونه ربحن ملازم به این است که این ملک مالک، این ملازمه عقلی است. ثانیاً این معارضه عکسش هم هست، اصالت عدم کونه رأس المال، اصلی است که این صد تومان رأس المال نیست. البته این هم مثبته، اگر رأس المال نیست پس چیه؟ اگر رأس المال نیست پس چیه؟ پس ربحه. پس بینهما چه کنن؟ تقسیم کنن. اولا هر دو مثبتن و ثانیاً هر دو معارض هستن. این قوت دوم بگیم ببینیم میشنویم جوابش را. این قوت تا حال طرفداری از مالک میکردیم، در این قوت دوم طرفداری از عامل میخوام بکنیم، علامت گذاری کنیم. این قوت اول طرفداری از مالک بود، این قوت دوم طرفداری از عامل. اون کدومه؟ بگیم در اینجا جناب عامل ید دارد. ید همیشه مقدمه، اما مالک استصحاب دارد. مسلماً قاعده ید بر استصحاب مقدمه، قاعده ید بر استصحاب مقدمه. توضیح ذلك، نه اینکه قبول کردیم اول وارد صندوق مالک می شود بعدن می رود صندوق عامل. مالک فقط استصحاب دارد. اصالت بقای ملکیت مالک، اصالت بقای ملکیت مالک نسبت به این صد، بقیه نه، اما نسبت به این اصالت بقای ملکیت مالک به این صد. بنابراین که ملکیت عامل بعد از ملکیت مالک، فقط عامل استصحاب، ببخشید، مالک فقط استصحاب دارد، اما جناب عامل ید دارد. قول ید حجت او، میگد این پنج این صد لیس رأس المال، بلکه چی آقا؟ ربحه. مسلمن قاعده ید بر استصحاب مقدمه. استصحاب کمک مالکه. اصلی است که این صد در ملکیت مالک باقیه، بنابراین که اول مالک می شود بعد عامل. میگم اصلی است که این صد در ملکیت مالک باقیه. این استصحاب دارد مالک، اما عامل ید دارد. قول زرگت حجته، میگد این صد لیس ملک المالک بل هو الرب. بنابراین اون قوت دوم طرفداری از مالک نکرد، طرفداری از عامل.
اقرار ید رو متزلزل میکنه.
اقرار که نکرد، که اقرار نکرد. جوابش این است که جناب، البته شما میگید شاید توضیح بخواد، جناب عامل یدش ید کامل نیست. میگد بله این صد، میگد ید این صد ملک مالک بوده، اما از ملک مالک در آمده. میگن اقرار کردید که این صد ملک مالکه، اثبات کن که از صندوق مالک در آمده رفت صندوق عامل. بنابراین رو مبناها، رو مبنای این که عامل یملک بعد المالک، تو اول اقرار کردی که این صدی که مورد این اختلافه ملک مالکه، ولی مدعی هستید که از ملک مالک در آمده، باید شما اثبات خروج کنید. بنابراین این دوتا انقاط مفید نیست. اولی به نفع مالک بود و دومی به نفع عامل. حالا عبارت ها را بخونه، مثل که بعضی ها دندانشون درد بکنه خیلی گوش نمی کنن. فانقاط اصالت عدم کونه ربحن، فانقاط اصالت عدم کونه ربحن یعجد کون المتنازع فیه مال المالک. قلت دو اشکال، الاصل معارضون به اصالت عدم کونه رأس المال، این یه اشکال، الا ان الاصلین متمثبتان، فان عدم کونه ربحن یلازم کونه مال المالک کما ان الاصل الثانی یلازم کونه ملک العامل. فان قلت یقدم قول العامل، چرا؟ چون عامل ید دارد اما مالک استصحاب داره. چرا مالک استصحاب داره؟ چرا مالک استصحاب داره؟ اول اقرار میکند که مال، عرض کنم خدمتتون که ملک مالک بعدن در میاد. فان قلت یقدم قول العامل لان الوجه لتقدیم قول المالک هو استصحاب ملکیت المالک المقدار المتنازع فی بر اصل مبنا، و هو حجتون ازا لم یکن هنا که حجتون اقوا، و هو قول زرید اعد الامل فی المقدار المتنازع فی. قلت ان اقرار الامل درسته، عامل ید دارد اما یدش مسبوق به اقراره. یدش مسبوق به اقرار. کدام اقرار؟ مبنا. مبنا کدام؟ میگد مال مالک بود، از ملک مالک در آمده ملک من شده. میگن اقرار کردید که ملک مالک، اثبات که از ملک مالک در آمده. آقایان در کتاب قضا خوندن اگر من عبا بر دوش من باشد، شما بگید مال منه، من میگم مال شما نیست، من میشوم منکر، شما میشوید مدعی. اما اگر بگم نه، این عبا ملک شما بود، از شما خریدم، واویلا عکس میشه، من میشوم مدعی، او میشود منکر. میگن اقرار کردید که ملک اوست، ثابت کن انتقال را. اینجا هم جناب عامل میگن ملک منه، ولی میگن قبلن ملک مالک بود، از آنجا در آمده. میگن اقرار کردی، اثبات خروج کن. تمام. بنابراین در این مسئله ما کدوم را انتخاب کنیم؟ بالاخره عرض کنم خدمتتون که منکر مدعی بدونیم این را، یا عرض کنم خدمتتون متداعیه. بنده قبول ندارم که از اول مالک مالک میشود، بعدن جناب مالک صدقه میدهد به عامل. این عرفیت نداره. شما برید بازار، کسانی که عهد مضاربه هستند، این مبنا غلطه، ولو مشهور این مبنا را قبول کرده. نه اینکه اینها گفتن الربح تابع لرأس المال، این قاعده را اختیار کردن، یک قاعده آسمانیه. میگن همه درآمد ملک مالکه، از ملک مالک میگن ملک عامل. و حال که این مسئله درست نیست. الربا تابع للمال و للعمل، عمل هم هست. بنابراین اصل مبنا پیش ما باطله. حالا که باطل شد، این متنازع فیه. از اول معلوم نیست که مال کدام یک از دو، مال کدام یک از دو صندوق، این صندوق یا اون صندوق، می شود از قبیل متداعیه، به قاعده عدل و انصاف عمل می کنم. مسئله تمامه. البته این را خودتون در حاشیه بنویسید که چرا متداعیه. المسئله الاربعون، رسیده به مسئله چهلم. حضرت امام اعلی الله مقامه در کتاب مضاربه 50 مسئله دارد، الان 40 هستی. مسئله 40 کدام؟ اون این است که جناب عامل با جناب مالک اختلاف دارند. در چه؟ عامل میگه تلف شده، سید آمده برده، دزد آمده برده، اول خسارم، من در این تجارت ضرر کردم. او عدم حصول المطالبات، نسیه دادم هنوز گیرم نیامده، بنابر اینکه مالک اجازه فروش نسیه را داده باشد. خلاصه آخر سال اختلاف دارم. قول که مقدم است؟ جناب مالک میگد نه، نه تلفی بوده، نه خسارتی بوده، نه عدم مطالبات، مسلمن در اینجا قول عامل مقدمه. چرا؟ تو میگید امینی، صدماگره در اختیارش گذاشتی. من عشق شیئن عشق لوازمه و آثاره، میگید این آدم امینه. مقدر امینه باید توابعشم بپذیری، بگید بر اینکه حتما از کنم قولش را قبول کنید، هم در تلف، هم در خسارت و هم در عدم حصول مطالبات. البته آقایون میگن اینجا از کنم خدمتون که بدون یمین قولش قبوله. من در اینجا شک دارم، قولش قبوله اما یمین میخواد. اونجا که میگن یمین نمیخواد، اون امینیست که در این معامله، اگر خبرش بفتی، اونجا که میگم یمین نمیخواد، اون امینیست که در معامله سودی نداشته باشد. تا چه کردی؟ مثل که ودعی هستم، امانت دارم، آورد و گذشتی، میگم اقا دزد آمده برده، عرض کنم سیل آمده برده. در این موارد من معتقدم یمین نیست. چرا؟ چون بنده خدا در اینجا سودی نداره. و اما در این مواردی که طرف سودا بره، علی ظاهر یمین میخواهیم. ولو من نوشتم بلا یمین، قول مشهوره، ولی در اینجاها حتما یمین میخواد. و این منافات با امانتداری نداره. اون که میگن یمین برای امین نیست، اون در جاییست که امینی باشد که در جریان کوچکترین سودی نداشته باشد، کل ودعی. خب حالا بخونیم مسئله را.
بله
میفهم چه؟
طبق قواعد یمین لازم نداره.
عرض کردم، میگن عرض کردم خدمتون که این جباره که در حدیث نداریم که لیس علی الامین الا الیمین، در حدیث هست. من نم در حدیث نیست، در عبارات علماست. ولی این که میگن بعضی از جاها یمین نیست، این در جایی که واقعا امین 100% باشد، کوچکترین سودی نداشته باشه، مانند جد، مانند اب، مانند عرض کنم خدمتون که ودعی، در این موارد بله. اما اون امینی که خودش هم طرف معامله هست، بعید است که در این جاها ما به قاعده الیمین للمنکر و البینه للمدعی عمل نکنیم. ممکن است در اینجا مالک یا بگد بگنه بیارد یا امین را وادار کند به قسم. این مسئله تمام. مهد را بخانیم. المسئله الاربعون لبدع العامل التلف او الخسار او عدم حصول المطالبات مع عدم کون ذلک مضمونا علی. مثلا کجا؟ نسیه داده به اذن مولا، به اذن مالک، و الا اگر بدون اذن مالک داده باشد زامره. ودع المالک و خلافه ولم یکن للمالک بگنه قدم قول العامل. ظاهری دست که دیگه قسم نمیخواد. شرح را بخونیم. لب اختلف کل من العامل والمالک فی التلف والخساره او عدم حصول المطالبات قدم قول العامل لکونه امینا و مقتضا قبول قوله و مقتضاه قبول قوله. لأن المالك استأمنه على المال بشهادة أنه دفع إليه ماله، وقد تضافر النصوص على الصغرى والكبرى. كأرض كرم خدمتكم كآدم أمين زامن ليس فيقبل قوله سواء أسند الطرف إلى أمر ظاهر سيد أو أمر خفي دوست، وكذا لو ادعى الخسارة أو عدم الريب أو كون المال دينا في عيد الناس إذا فرز كونه معزونا في البيع بالدين، كل ذلك لإطلاق كونه أمينا، ومعنى كونه أمينا عدم صحة تكليفه بالبينة واليمين، وقد اتفقت عليه كلمات الأصحاب. کلمات اصحاب را دیگه ما نمیخونیم، عبارت ها باشد خدمت شما همینا، ولی من دو مطلب را تذکر میدهم. مطلب اول، آقای نجف آبادی از این مطلب لذت میبره. چرا؟ عرض میکنیم این مسائل سربسته و دربسته. عامل بگن سرمایه از دست رفته، مالکم از اون در برد بیرون، این امروز مورد قبول نیست. امروز از کرم خدمتون که در این حالی که احترام عامل محفوظه، حسابرس میارن، کارشناس میارن، واقعا عمل این آدم را تحت نظر میگیرن، صحیح هست، سیل برده، دوز برده، از کرم فروشش مسلمن فاکتور داره. قرض به این سادگی که در مهد آمده است امروزا اینجور نیست و حقاً با این هاست. اون در جریان خیلی مثلا یک مضاربه کوچکی هست، اما شرکت هایی هست و چنین چیزی باشد، بگیم امین علیس عرض کرم امین است و دستت درد نکند، برو صاحب مالم راهش بکشد بره. ولذا امروز کارشناسی بیارن مسئله را از نزدیک ببینن. اگر قاضی این پیدا کرد که خیانت در کاره، اینجا قاضی به علمش عمل بکنه. البته ما معتقدیم که قاضی به علم خودش عمل نمی کنه الا در چنین موارد، اون چنان پرونده برش روشن بشود که اگر این را به دیگری هم نشان بدهد اون هم علم پیدا میکند. در این موارد ما معتقدیم قاضی به علمش عمل میکنه، اما اون علمی که فقط قائم به خودش است و قابل ارائه به دیگران نیست، این را قبول نداریم، چون لازم میاد مدعی و منکر یکی باشه. و در اینجا واقعا دفتر هست، حساب هست، چک هست، ته چک هست. البته من بازاری نیستم، آقایانی که کم و بیش واردترن میدونن کارها به این سادگی نیست که اون بگد نه، اینم بگد بلی، خداحافظ. این دکتر عرض کردم ببینید، هازا صفحه 154، هازا ولیکن جرت سیر فی هازه الایام علی التأکد من صحت الادعا عن طریق شک تشکیل لجنة لجنه تقوم بهذا الشأن بالنظر الى القرائن المؤكده للطرف والنظر الى الحسابات المصرفيه اذا ادعى الخساره ولا يرون ذلك مخالفا للاعتماد كانه موقع عقد مضاربه. این مساله شرط مدجر علیه العقد که باید در آخر حساب رسی بیاید و به حساب ما برسه. ولعلت تأکد من صحت الدعوا من الشروط الزمنیه فی عقد المضاربه او من الشروط التي جبنا علیه العقد. و بالجمله اذا تمکن المالک من الاطلاع على صحت الادعا فلهو ان يقوم بذلك بطرق عاديه حتى يتجلى له الحق، فان شهدت القرائن على كذب الامن فيزمن اذا افادت للقاضی الیقین و هازا من قبیل جمع القرائن و الشواهد. این کلمه را عرض کنم، سابقا تمام قضایا از طریق البینه للمدعی و الیمین علی الانکر، ولی به نکته دیگر کمتر توجه بود. اما اخیرا در دنیا روی جمع قرائن و شواهد هم بحث میکنند. قاضی میرود شواهدی را جمع میکند، قرائنی را جمع میکند، این قرائن و شواهد یا بر صدق عامل دلالت میکند یا بر کذبش، طبق همان شواهد و قرائن عمل میکنه. جمع القرائن و شواهد. اجازه میده یک کلمه خارج از درس بگم. یکی از طرق شناختن انبیا خصوصا پیغمبر اکرم، علاوه بر اینکه معجزه دارد به نام قرآن، علاوه بر اینکه معاجز دیگر داشت، علاوه بر آن جمع القرائن و شواهد. زندگی پیغمبر که امی بوده، نقطه ضعفی نداشته، تمام گروندگانش انسانهای پاکدامنند، قوانینش مطابق فطرته. اگر این قوانین را، این قرائن را جمع کند، یقین پیدا میکند بر صدق دعوت او. بنابراین امروز ما در عقاید هم این راه را میتونیم بریم، تنها در فقه نیست که فقط جمع القرائن و شواهد، بلکه در عقاید هم میتونیم جمع القرائن و شواهد کنیم. اتفاقا من این را از یک قصه یاد گرفتم. پیغمبر اکرم نامه نوشت به قیصر. قیصر نامه را خوند که عجب، از مکه چنین، از مدینه چنین آمده، اسلم تسلم، این کیه؟ دستور داد برید بگردید ببینید در شهر قدس بود آیا از مکه کسی هست یا نه. رفتن دیدن ابو سفیان با عده آمده است، چه کند؟ خرید کنه. خب لیلت الشتاء و سیف، گفت همه را بیارید. گفت صف بکشید، بزرگتون بیاد جلوتر. گفتن ابو سفیان. بقیه گفت پشت سرش باشد. من از ابو سفیان سؤال میکنم، اگر دروغ گفت شما به من اشاره کنید. ابو سفیان میگه من کیر کردم، راست بگم ضرر منه، دروغ بگم اینها ممکنه اشاره کنن. چند تا سوال کرد، از جمع قرائن و شواهد گفت نویسنده این نامه رسول خداست. رفت در کلیسا مسئله را مطرح کرد. شرح این را من در فروغ ابدیت نوشتم که اولین بار جمع قرائن و شواهد را ایشان شروع کرده. بنابراین در مزاربه هم با کمال احترام نسبت به عامل، این مسئله مانع ندارد که یک کارشناسی بشه. یک نکته دیگر که عرض میکنم، مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه برخلاف مشهور جا فتوا داده، گفته نه عامل زامنه. چرا؟ با اون روایاتی که در اجاره آمده استدلال کرده. کان علیون یزمن القصار از قرم و سنا، امیر و مؤمنان اینها را تزبین میکرد. اگر قصار میگفت که مثلا لباس تو را دوز برده، یا از قرم خدمتون که سنا اگر میگفت دوز برده قبول نمیکرد. هاکزا در اجیر، اگر اجیر خلاف کند و بگد من نیست، کان علیون یزمه. با روایاتی که در زمان اجیر آمده اینجا گفتی نوا زامنه. درست نقطه مقابل مشهور میگن لا زمانه لانهو امینون. ما در وسط ایستادیم، گفتیم بله لا زمانه، ولی این مانه از آن نیست که اولا قسم ازش بخوان و ثانیاً کارشناسی بشه. ایشان رفته مرتبه بالا، میگه روایاتی که در زمان اجیر هست اینجا را هم میگیره. یلاح از علیه آیه قرائتی شماره سبم این شعر را میخونه. میگد میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است. عجیب امن نیم یه کارگری را عرض کنم خدمتون که عمر رودخانه بود آوردم عرض کنم کار دستش دادیم الان ظرف را شکسته بگه کار بند نیست گربه آمد و عرض کنم او شکون در اونجا ممکنه تضمین کنیم اما این امینه به قول نوشته من صفرا و سودا را در اختیارش نهادم صفرا همان کلاس سودا هم همان لغره است ما همه را در اختیارش نهادم معامله با این کلمعامله مع العجیل قیاس با الفارق و السماء و التارق دیگه خوندن عبارات سید بخونیم دو سطر آخر ثم ان السيد الخوئي صفحه 155 54 استدل في المقام بالروايات الوارده في باب الاجاره فيما اذا ادعى السائق او الملاح او المكاري تلف المكان. البته روایت داریم که من یه مشتی را از شیره دادم به عرض کنم کسی که مکاریه ببرد در مثلا یز در وسط بگرد که این پاره شده و رخته بیرون حضرت اینها را تضمین میکنه ارخدم من غیر تعدن و تفرید و انکرد مالک و اتلف ابد اتفرید فخرج به تفسیر ارخدم عدم زمان العامل فیما ازا کان محمولن و لیس له ان یطلب منه الاثبات به اقامت البینه علا دعوا به خلاف ما اذا کان متهما. پس منم در نقل اشتباه کردم خوب نقل کردم فرق گذاشته بین عاملی که امین است و بین عاملی که متهم. جواب عرض کردم که نمی شود اینجا را به اونجا قیاس کرد این امین غیر از باب اجاره است حق با مشهوره اونی دست که قول عامل مقدمه ولی من معتقدم عامل حتما باید قسم بخوره. اما در این حال در مسائل بزرگ کارشناسی هم مشکلی نیست. فردا المسألة الحادیة والأربعون.